بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. إخلاص یقیناً عظیمترین مایه معنوی تحقق این مایه معنوی به اینه که انسان در عملی که میخواد انجام بده اولا توجه داشته باشه که کل مایه های عمل از بدن و حال و طرح عمل، روح، گفتن، حرکات، همه من الله. این یک واقعیت که انسان وقتی که خود رو در همه شؤونش مملوک بدانه و مالکی جز خدا رو در باطن نبینه، خوب کار رو برای او انجام میده، برا که غیر خدا احدی در هیچ شأنی از شؤون ما دخالت استقلالی نداره. همه مملوکن مثل خود من. چرا من عبادتم رو یا کار خیرم رو برای جلب توجه مملوک ضعیف، فقیر، مسکین، مستکین انجام بدم؟ اگر انجام دادم از طرف مملوک سودی عاید من نمیشه، ولی نیت جلب توجه مملوک عمل من رو باطل میکنه، ساختمان عمل من رو تخریب میکنه. خب توجه به مالکیت حق و مملوکیت خود و مملوکیت کل موجودات راه رو برای اخلاص باز میکنه. یکی هم توجه به پاداش پروردگاره. خداوند متعال در کتابهای آسمانی وعده پاداش داده به عملی که لله باشه و توجه به آیات و روایاتی که ریا رو مطرح کردن که کاملا ضد اخلاصه و این که قیامت ریاکار هیچ نصیبی از کوشش‌های خودش نداره، هیچ سودی نداره و اهل دوزخ. خوب توجه به خدا و مالکیتش، به خود و مملوکیتمون، به دیگران و مملوکیتشون، توجه به این که عمل مخلصانه پاداش داره، ریاکارانه عذاب داره، در حدی کمک میکنه که انسان به طرف اخلاص حرکت بکنه. یه راهنمایی‌های زیبایی هم در آیات و روایات هست که ملاحظه کردید، هم در آیات قرآن و هم در روایات، و اون پنهان کردن عمل از دیگران که کم کم ربط قلب ما برای جلب توجه دیگران قطع بشه و ریشه‌کن بشه. عمل رو در پنهان انجام دادن به اخلاص خیلی نزدیکه. اینکه احتمالاً بعضی از مستحبات رو مثل نماز شب رو در نیمه شب، در سحر، در وقتی که همه خوابن مقرر کردن، به خاطر همین تمرین برای حرکت به جانب اخلاصه. البته قدرت روحی بالایی میخواد که از ابتدا انسان عمل رو به خفا و به پنهانی ببره تا کم کم بار اخلاص قوی بشه. در یه شهری یکی از علما برای من نقل کرد که فوتم کرده، که خودشم ظاهراً اهل اون شهر بود، میگفت یه نفر یه مسجدی رو ساخت به اندازه‌ای که مسجد رو موکتش کردن، چراغاش رو روشن کردن، آماده ی نماز خوندن شد، دیگه پولش نرسید که این مسجد رو از نظر اساس و نیازمندی های مردم برای روزه، برای جشن تأمین بکنه. یک کسی که می گفتن عاقبتم معلوم نشد کیه، این ظاهرن شبهای متعددی رو در یه گوشه خلوت ناظر خادم مسجد بود که چه شبی خادم نیستش. بالاخره یه شب ساعت 10 و 11 دید خادم در مسجد رو قفل کرد و رفت. حالا یا مهمانی دعوت داشته یا میخواسته پیش زن و بچهش بره، یه علتی داشته. وقتی میبینه خادم رفت، خب کلید که نداشته، میاد خیلی آروم قفل در مسجد و به هر شکلی که می شده باز می کنه. از کنار محراب تا آخر مسجد و فرش دست باف پر می کنه تو تاریکی شب. 70-80 تا کارتون هم می ذاره گوشه مسجد. به اندازه 400 نفر استکان و نلبکی و قوری و بشقاب و قاشق چنگال و اینا هم بسته‌بندی خوبی بوده. اینا رو که انجام میده، در مسجد رو میبنده و خودشم یه گوشه‌ای تا اومدن خادم پنهان میشه که یه وقت دوزی به مسجد نزنه. خادم که میاد میره. خادم وقتی میاد چراغ رو روشن میکنه، ببینه که مسجد پر فرش دست بافه، فرش خوب، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، پنج شستام کارتون جنس، حالا در یکی دوتا کارتون رو وا میکنه میبینه. بعد خادم این جریان رو تعریف کرده بوده، یه کاغذم روی کارتونا گذاشتن که دنبال من، اسمم نبرده بود، فقط نوشته بود دنبال من نگرد، نمیتونی منو پیدا بکنی. من این مسجد رو فرش کردم، اندازه 400 نفرم تدارکات رو بردم، اگر خواستی منو بشناسی قیامت. و دیگه هم پیداش نشد. اینو میگن عمل خالصانه. خیلی هم شجاعت کرده خادم بیاد جلو چشم مردم بگه من کل این مسجد رو فرش میکنم، به اندازه 400 نفر تدارکات میدم، براش خیلی موج میندازه. بالاخره تو محل، تو خونه ها، تو مردم بازار که مثلا فلان کس اومد این کارو کرد. خود همین محبوبیت سنگینی بر آدم ایجاد میکنه و مایه اعتماد بالایی رو از مردم بر آدم جلب میکنه. تو خود اون فضا خیلی کارا میشه کرد، اما انسان بیاد از همه این حرفا گذشت بکنه و یه عمل رو با این گرونی، با این قیمت در پنهان انجام بده، این یک واقعیت. یه واقعیت دیگه که خودم مستقیم در جریانش قرار گرفتم که اینم خیلی مهمه، خیلی. یه آقایی یه وقت منو 5 روز قبل از انقلاب ایام فاطمیه دعوت کرد برای منبر تو خونه یه مغازه دار که تمام مردم از این مغازه دار تعریف میکردن، هم جنس خوب به مردم میداد، هم از همه جا ارزونتر میداد، قانع به بهره کم بود در فروش جنس. روز اولی که رفتم صاحب خونه رو معرفی کردن، دم در 3 تا اتاق تو در تو بود، خونه قدیمی وسیعی بود، روبرو منبر نشسته بود. منم جوان بودم، شاید 26-27 سالم بود. از رو منبر که نگاش میکردم معلوم بود چهره با دیگران فرق اصولی داره. 45-6 سالم مینمود از نظر سن، اما وقتی اومدم پایین کنار دستش نشستم، به تناسب منبری که رفتم یه داستانی رو برای من نقل کرد که داستان که خودشم در جریان قرار گرفته بود، مال شاید 60-70 سال قبل از اون روزی که برای من تعریف میکرد بود. یه داستان اخلاقی بود، اتفاقا در ارتباط با حوزه بود، حوزه تهران، که حالا مختصرش اینه که میگفت کسی تو همین خونه منبر میرفت، رو همین منبر تو بازار بزرگ تهران که هستشون مدرسه درسم میداد. این وقتی که از دنیا رفت، حالا 10 سال بعد، 15 سال بعد، در عالم خواب دیدن خیلی چهرش در همه و گرفتاره. گفتن چته تو که هم تبلیغ دین کردی هم تدریس کردی؟ گفت من 7-8 طلبه که پیشم درس میخوندن، یه طلبه بود اهل دهاتای شمال، طرفای ساری، یه بار من تو جلسه درس در اشکالی که کرد سخت عصبانی شدم و تحقیر شد در اون عصبانیت من. فردا دیگه نیومد درس، پس فردا نیومد. ما هم خیلی سراغ نگرفتیم، معلوم شد خیلی زده شد از جلسه و از من و اساسشو جمع کرده بود و رفته بود. ما آدرسی هم ازش نداشت. گوه الان 15-16 ساله که از اون داستان میگذره و منم این 15-16 سالی که از دنیا رفتم اینجا شدیداً مورد عتابم، که چه میدانی شاید اون طلبه میشد علامه هلی، حالا رفته اونجا آخوند ده شده و با اون ذهن و حافظه معطل شد، متوقف شد، به قول ما حروم شد و من گرفتارم به یه شکلی. اینو پیدا کنید، رضایتشو جلب بکنید. گفت پولی خرج شد، کسی رو فرستادن، حالا 20-30 تا ده و گشت تا پیداش کردن و بهش گفتن و اونم گریه کرد. و من تا حالا نگران از استادم بودم، ناراضی بودم، بخشیدمش. که بعد گفت یه شب جمعه خوابشو دیدن دعا میکرد، میگفت مشکل من حلش. این از رؤیاهای صادقه است، از اون خوابایی نیستش که کیلویی بالا منبرا گاهی گفته میشه. بعد معلوم شد این صابخونه که خیلی هم سر و صورتش سفید نشده، به نظر من 40-45 ساله میاد، 80 سالش. همون یه بار من توفیق پیدا کردم اون منبر رو رفتم. اوائل انقلاب نوش رو تو مسجد گوهرشاد دیدم، احوالش رو پرسیدم، گفت از دنیا رفت و یه مطلبی که نوش گفت، گفت من نوه پسریش هستم، مادر بزرگم که مادر پدر بزرگم بود، او برای پدرم گفته بود که این فرزند من از قبل از تکلیف تا حالا 30-40 سال عمر اینو که مادر زنده بود ندیدم نماز شبش ترک بشه. معلومم بود قیافه اهل حاله. اما مطلب دومو من پرسیدم، گفتم چقدر ثروت از پدر بزرگت مون، چون خیلی فروشش بالا. گفتم همون مغازه برای خیابون و خونه. گفتم این آدم 60 سال تو اون مغازه چیزی نمون؟ گفت نه. گفتم ثروت کلان چی شد؟ گفت وقتی دفنش کردیم و برگشتیم یه صندوق مخصوصی داشت که کلیدش دست خودش بود. خب در اون صندوق و ورثه وا کردن، یه تیکه کاغذ گوشه صندوق بود که در هیچ بانگی، در هیچ قرض الحسنه سراغ ثروت من نری. من اون چه خدا به هم داد غیر مغازه و خونهی که براتون گذاشتم در مناطق مختلف بدون اینکه خودم دخالت مستقیم بکنم، 90 تا خونه 100-110 متری ساختم، فرشش کردم، یخچال براش گذاشتم و به واسطه این 90 تا خونه رو در محضر ملک جوانی که ازدواج کرده بود و تحقیق کرده بودم و قدرت خونه خریدن نداشت کردم. من پولامو با خودم برداشتم بردم و هیچکی هم خبر نداشت. میگه بعد مرگش به خاطر اینکه خیال ما رو راحت بکنه نگردیم دنبال ثروت و وقتمون تلف نشه یه تیکر رو نوشته بود و الا با اون روحیه‌ای که داشت یه تیکرم نمی نوشت. حالا تو دنیا هم که نبود، ریای بعد از عمل هم که دیگه مطرح نیست طبق روایاتمون، چه برسه به بعد از مردن. این اخلاصه. به خدای نکرده جوری نشه فردای قیامت یه موش کوچلواری رو مقابل ما علم بکنن و بگن این مخلص و تو غیر مخلص. یه چند تا روایت بسیار مهم که یکیش به نظر من گوهر روایات اخلاصه بخونم این بحث اخلاص تمام میشه. یه 5-6 تا دیگه جمله از خطبه 86 درباره احب عباد میمونه. بعدش امیرالمؤمنین یه گروهی رو سخت مورد حمله قرار میده که اون رو هم فکر میکنم تا پایان دروس حوزه بتونیم بخونیم که این خطبه تمام بشه. باز امیرالمؤمنین میفرماید، روایت در کافی جلد 2 صفحه 16 است، توبا لمن اخلص لله العبادت و دعا. خوش به حال کسی که عبادتشو و دعاشو خالصانه انجام بده. حالا هر جا وایساده داره نماز میخونه یا داره دعا میخونه یا تو مردم داره دعا میخونه، ابو حمزه میخونه، کمیل میخونه، عرفه میخونه، ولم یشغل قلبه به ما ترا عیناه، در عبادت و دعا نگاهش به غیر خدا نباش که قلب او رو مشغول به خودش نکنه غیر خدا. ولم ینسى ذکر الله به ما تسمع و اذنا. این سر و صداهای تو خونه، تو جلسات، یاد خدا رو با شنیدن این سر و صداها از او نگیره. ولم یحزن، این چقدر عجیبه. ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، اون چه نعمت در اختیار دیگرانه ناراحتش نکنه، که جمله ظاهرا اشاره به حسد داره. خب همه مردم دنیا غرق نعمتن، به من چه؟ اینا همه مملوک پروردگارن، خدا خاصه به اینا لطف کنه، حتما اونی که دیگران دارن به من نداده، ندادنش امتحان منه. من به دیگران کاری ندارم، به این که دست خودم از مافلیت دیگران خالیه برای من امتحانه. چاله من ماشین 20 میلیون تومانی ندارم، خونه اونگونه ندارم، صندلی ندارم، شهرت ندارم، به دیگران ابدا کاری ندارم، به خودم کار دارم که من در معرض امتحان حقم، چه بسا این امتحانم تا آخر عمرم طول بکشه. مثل مطلبی که وجود مبارک امام 12 به شیخ حسین آل رحیم که از اعراب عراق بود و سل داشت و دلش میخواست با یه دختری هم ازدواج بکنه، اقتصادش هم خیلی ضعیف بود، تابستونا میرفت عملگی میکرد، گندم درو میکرد، با همون پول مدت 8-9 ماهی که درس بود میگذرون زندگیشو، ولی به سختی که آخرین شب چهارشنبه 40 مسجد سهله از سینش خون میومد، قهوه هم دم کرده بود بخوره، مشرف میشه خدمت امام عصر، نمیشناسه البته ایشون، حضرت یه ذره قهوه رو لب میزنن بهش میدن میگن بخور خوب میشه. اون دختره هم فردا برو خواستگاریش، زمینش رو آماده کردیم بهت میدن، اما پرونده اقتصادی تا آخر عمرت همینه. حالا ما که پرونده هامون خبر نداریم، اونی که خیلی مهمه اینه که مافدیت دیگران خدای نکرده در قلب من اثر نامطلوب نگذاره، که صافی من با خدا به هم بخوره و در باطنم چرا زور بکنه، چرا اون دار من ندارم، من چی کم دارم، من کافرم، مگه من عبادت نمی کنم، مگه من درس نمی خونم. حالا خیلی همون بودن که خودشون مافلیتشون خیلی فراوون بوده، مثل مرحوم کمپانی آشمند حسین که پدرش ثروتمند فوق‌العاده‌ای بوده، پول فراوانی به ایشون ارث میرسه، ایشون هم همه رو خرج در راه خدا میکنه و به یه زندگی فقیرانه یه طلبگی خودشو بر میگردونه. این روایت رو هم من شنیده بودم، خیلی دنبالش میگشتم، نهایتاً پیدا شد، بهار جلد 70 صفحه 245 از وجود مبارک امام عسگری نقل شده. لو جعلت دنیا کلها لقمتن واحدتن، اگر همه دنیا رو یه لقمه بکنم، و لقم توها من یعبد الله خالصا، با دست خودم این یک لقمه رو تو دهنی بذارم که صاحب اون دهن عبادت خالصانه داره. لرأیتو انی مقصرون فی حقه، به نظرم میرسه که در حق او کوتاهی کرده. اینقدر اخلاص ارزش داره، تمام دنیا رو من امام حسن عسکری یه لقمه کنم تو دهن مخلص بذارم، به نظرم میاد در حق او کوتاهی کرده باشه. تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 118 که این روایت و مرحوم ملا مهدی نراقی و ملا احمد به شکل دیگه هم نقل کردن، البته همینه، همین مضمونه. العلماء کلهم حلکا الا العاملین. حالا سراغ ما آخونده چرا اومده پیغمبر نمیدونم، الناس باید میفرمودن، مثل اینکه اونا یه تخفیفایی دارن که ظاهرا ما نداریم. العلماء و کلهم حلکا الا العاملین و العاملون کلهم حلکا الا المخلصین و المخلصون فی خطر عظیم. چرا فی خطر عظیم؟ چون شیاطین خیلی با اونایی که اهل خودشونن و دستشون توهیه کاری ندارن. شیاطین خیالشون از ندار راحته، چه شیاطین انسی چه شیاطین جنی، ولی از ما داراها نه، خیالشون راحت نیست، دنبال اینن که دارایی های ما رو غارت بکنن، مخصوصا با اون زبان چرب و نرمشون. این جنس دوپای شیطون مسلک ما رو وادار بکنه که آقا تو به نظر میرسه خیلی کارای عالی داشتی، خیلی کارای خوبی کردی، نمیدونم اینا رو چرا نمیگی، بگو. گاهی هم یه دلایل گولزنی میارن میگن اگر بگی دیگران هم تشویق میشن از تو یاد بگیرن و این کار رو انجام بدن. دیگه خدا آدم اونجا میفهمه که در معرض غارت قرار گرفته یا نه. و اما این روایتی که به نظر من گوهر روایات اخلاصه، بهار جلد 13 صفحه 21، خیلی عجیبه، خیلی. اخلاص موسی بن عمران رو داره بیان میکنه این روایت، هنوز به پیغمبری مبعوث نشده، جوان 18-19-20 ساله که وارد بر شعیب شده که داستانشو در قرآن کریم دیدید و به خصوص تأییدی که خدا از دختر شعیب میکنه، تمشی علستحیا این، و این که موسی بن عمران طبق روایات چه برخوردی با این دختر در اون بیابان خلوت داشته که هم تمشی علستحیا این، دختر شعیب برای دختران امروزی درسته، یعنی به گونه ای حرکت میکرد که توجه نامحرم رو جلب نکنه. موسی بن عمران هم که کنار اون درخت نشسته بود، دختر شعیب از پشت سرش وارد شد، نیمد جلو، گفت جوان بابام تو رو میخواد، گوه عیبی نداره، شما پشت سر من حرکت کن، من از جلو راه نمایی کن که برسیم به خونت. فلم ما دخل علی شعیب اذن هو بالعشاء تهیعن، وقتی وارد اتاق شعیب شد سفره شام پهن شده بود و آماده بود، شعیب هم گله‌دار بود، خب معلومه دیگه این سفره‌ای که انداخته بود هم گوشت خوب پخته‌ای توش بود هم لبنیات خوبی. موسی بن عمران هم بالای 20 روز بود که نون گیرش نیومده بود، علف بیابان خورده بود که وقتی کنار اون چاه آب نشست گفت رب لما انزلت الی من خیر فقیر. ائمه ما میگن این دعا برای یه دونه نون خالی بوده، یه نون خالی. فقال له شعیب اجلس یا شاب فتعش، بیشین شام بخور. تعش اشا شام خوردن. این آدم گرسنه، این جوانی که 20 روزه یه دونه نون خالی گیرش نیمده. فقال له موسی اعوذ بالله، به خدا پناه میبرم از اینکه دعوت تو رو بپذیرم از سر این سفره بشینم. قال شعیب ولم ذاک، برای چی داری پناه به خدا میبری؟ الست به جائعین، واقعا گرسنه نیست؟ خیلی گرسنه بود، خیلی. آدمی که 20 روزه چی گیرش نیومده حداقل نصف این سفره رو باید بخوره. الست به جائعین؟ قال بلا، ولکن این خیلی عجیبه، اخاف ان یکون هازا، ترسم از اینه که بیشینم یه شکم سیر شام تو رو بخورم عوضن لما سقی تو لهما، که این شام عوض کاری باشه که من برای دو تا دختر تنجام دادم که از چاه برای گوسفندانشون آب کشیدم. و انا من اهل بیتن، جناب شعیب من از خانواده هستم که لا طبیعو شیئن من عمل الاخرت به ملء الارض ذهب. واقعا الله اکبر از این اخلاص که من اون سطلی که تو چای انداختم فقط برای خدا این کارو کردم، نه برای خوش آمدن دختران تو و اینکه بیان به تو بگن تو هم به من باریکلا بگی. یه آب کشیدن از چاه در ارزیابی موسی برای خدا نمیارزه که آدم اون آب کشیدن رو بده و سطح کره زمین رو از طلا پر بکنن بهش بدن. چال این تلارم به آدم بدن کجا خرج کنه، از دستم که میره. ولی پاداش عبادت مخلصانه قیامت خیلی فوق العاده است. فقال له شعیب لا والله یا شعیب، به والله قسم قصد اینو ندارم برای کارت عوض بدم، ولکن نها عادتی و عادت و آبایی نقر زیف و نطعم و طعام، ولی عادت من و عادت پدرانم این بوده که مهمان نوازی بکنیم. اقراء زیف با قاف یعنی مهمون نوازی، نقر زیف و نطعم و طعام. قال راوی میگه فجلس موسی یعکل، وقتی نیت شعیب رو هم دید و فهمید که نمیخواد این شام رو عوض قرار بده و عملش میمونه تو پروندش، نشست و غذای شعیب و خورد. بالاخره اینا یه چیزایی داشتن که شدن کلیم الله، نبوت ظهورش وصل به یه سلسله مقدمات بوده که یکی از اون مقدمات همین اخلاص بوده.